ایران را بشنویم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران شمسی صادقی، رازیه مومیوند، بویوک میرزایی، محمد شریفی مقدم، رضا قلمبرد. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، سناوردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم،
سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. در قسمت قبل شنیدید عباس پسرک 14 ساله که همیشه در رویای مرد شدن مثل قدرت پدرش به سر میبره، یه روز با صدای مادرش عشرت به قصد خریدن نون سنگک از خواب بلند میشه و عازم نون وای میشه. در بین راه با دیدن دوستش اکبر از ماجرای دزدی دخل مغازه توی یه محله دیگه توسط مصطفی نامزد خال رعناش مطلع میشه. عباس در ازای فاش نکردن این خبر که باعث رسوایی مصطفی و ناراحت شدن شدید پدرش آقا قدرت معتمد و سرشناس محله خواهد شد، به ناچار تیله های خودش رو به عنوان حق و سکوت به اکبر میده. عباس توی راه با پدرش مواجه میشه و متوجه میشه خانجون داره به خونهشون میاد. آقا قدرت به سمت قهوه خونه حشمت رهسپار میشه و حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
به به آقا قدرت، سلام علیکم، راه گم کردید آقا قدرت، منت سر ما گذاشتی. آی پسر، یه چای مشتی بیاریم. و
چشش
بادا بابا، بفرمایید آقا قدرت، بفرمایید، بشینید، قدم رو چه شما گذاشتید؟
شما بشین، کارت دارم.
شما جون بخواه آقا قدرت، من یکی هم جون خودم رو میذارم وسط، هم جون این نقی شاگردم رو. بفرما، شیشتون مال شما.
انقدر قهن نشده دیگه، تو قهوه خونت به بفور قهن دست، اما مرام و معرفت چی؟ اینه ها سوزن تو انبار کا.
هی بابا لوتی، بعد 12 سال اومدی تیکه بارمون کنی، این ریختی نهیده بودیم والا.
بیشین.
بفرما.
ببین اشمت
جونم،
تو هنوز دست از این رندیات نکشیدی، مگه محمد چی کارت کرده که شمشیر از رو بستی؟
ملتفت نیستم آقا قدرت، روشن بگو باید روشن شیم.
بفهم اینم چایی
بوده به سر وقتی کارو برس.
چشم
آقا قدرت، میفرمودید
اشمت، همونجور که خودت گفتی 12 سال از سر اون افترا و اتفاق پا تو قهوه خونت نذاشتم، اگرم الان اومدم فقط و فقط به خاطر محمده.
ای بابا
ناسلامتی اخویه بزرگته. درست از ننه سوایید، اما از عبوی خدا بیامرز که یکی هستید.
حالا بفرما اول یه چای غم پلو بخور، یه گلوی تازه بکن. بابا نترس، نمک نداره، بخلوتی.
قدرت فقط از خدا میترسه و بس.
والا قدرت جسارت نماشه، شما کینه شطوری دارید. 12 سال پیش یه چیزی بود و رد شد دیگه.
نقلی نیست ولی البته. اما یادت نره کم با اهل کسب پچ پچه در گوشی نکردی اشمت، کم حکم به ناروا ندادی.
ای روزگار، انگار همین دیروز بود که تو همین قهوه خونه جلو چش عبوی خدا بیامرز قرار بود اکبر، همون که واسش سیبیل گرو گذاشته بودید، قرض قلم کف دروازه بیاره که نیاورد.
آقای در کارتون داره، کارتون داره.
جون بکنی بگو آدمی ها. نقی 100 بار بهت گفتم وقتی میگم پشت دخ وایسا یعنی سرت بره، باز بقیه جات پشت دخ باشه. روشن شد؟
روشن شد.
خیلی خب برو آقا، برو. داشتم میگفتم آقا قدرت، اون وقت یهو نمیدونم آتیش از کجای قهوه خونه بالا کشید که عبوی کلن خاکستر شد و من وقت برگشتم نصف موهای کلم سوخت. شدم مثل جوجه دو روزه که هر روز زخم زبونای زنم رو بشنفم، که کاش شوهرم لال بود اما اینجوری کچل نبود که اینا آینه سر سفره عقدم نور آفتاب تو چشم بندازه.
خدا رحمت کنه عبوی رو که خاکستر شد. حالا خب که چی اینا رو نقل میکنی؟
والا قدرت شما رو که دیدم یهو یاد خاطرات کردم.
خوبه دیگه، تموم کنی نرپارش من. برو خدا رو شکر کن مثل محمد بیچاره که همون روز پاچ رفت زیر میز قهوه خونه و چلاق شد چلاق نشدی. تو نامرد همه جا چو انداختی، قدرت واسه نزدن سیبیل قهوه خونه رو آتیش زده. این بود رسم جوون مردی؟
ای بابا
تا 1 سال همه ازم فراری بودن. دازاشم قلم کف درباز خودش چون اکبر قرضشو بعد چند سواداد از این حکم صرف نظر کرد و برگشت شمال. بعد 2 سال کاشف به عمل اومد که شاگردت خوابش برده، آتش ایزوم گرفته به میز و پرده ها.
روم سیاه قدرت، روم سیاه. علال کن جوان مرد، بذار دستتو ببوستم آقا قدرت.
بشین جمع کنید سیاه باسی رو. همه دارن نگاه میکنن، همه مونده دوباره ما رو نقل محافل کنید.
لاغل اجازه بده دستتو ببوستم لوتی.
گفتم بشین بل کن دستمو.
چش آقا قدرت چش.
تو اگه میخوای جبران کنی یه مهلت دیگه بده تا محمد قرضشو برگردونه، نه که از درس تو فراری بشه، دم عید نوروز شرمنده اهل و عیال نشه.
آقا قدرت شما هرچی بخوای رو چشم، من حرفی ندارم، اما یکی از من نخوا.
مگه این خواسته چه توفیری با بقیه داره مرد، جز این که از هر ثوابی واجب تره. من سیبیل گرو گذاشتم که آسمون زمین بیاد این مشکل رو حل کنم. سیبیل گرو گذاشتم اشمت، میفهمی یعنی چی؟
آقا قدرت، آقا اگه قبول کنم خودم باز تو خیابون بخسبم و لافم بشه آسمون.
درست سرد بزن ببینم چی تو مخیلت میگذره.
آقا قدرت اگه اشکال نداره بریم بیرون قهوه خونه نقل کنیم، بالاخره میدونی دیگه دیوار موش داره، موشم گوش داره، این شما محرم اینا. اما خب بقیه
باشه بابا باشه، بریم ببینم چی میگی.
شما جلو بفرما قدرت.
بیا بابا بیا عزیزم.
بفرمایی. بله
خب بفرمایش من. این هم بیرون قهوه خونه که گوشی حرفتو نشنوه، یه وقت راپورت به عیال برسونه.
کجا فهمیدی آقا قدرت؟
تو این فقره به قدر کفایت شوره خاص و عامی. حالا بگو
آقا قدرت. روم سیاه یکم میشه این وقتر باشید که پشت شیشه یه وقت خدایی نکرده این شاگردا لبخونی نکنن.
الله اکبر.
شرمنده با
ما دیگه دستم و کندی لام هستم. اینقدر که ما رو کشوندیم بر اون بر، آخه ناسلامتی مردی گفتن، اینقدر که از عیالت میترسی آبروی همه مردا رو دو قبضه بردی. خاک بر فرق سرت کنن حشمت، خاک.
نقل ترس کجا بود آقا قدرت؟ والا اتفاقا بعض عشرت خانم نماشه.
چی گفتی؟ چی؟ یه بار دیگه درست بگو. اینو نشمفتم
آقا قدرت، مقصودم بعض خانمتون نباشه عیالم زن خیلی مهربونیه، با کمالات، کدبانو، همه چی تموم، از خانمی کم نداره.
بسته برو سر اصل مطلب، تو بیشتر از این از چشمم نیفته. چشمم
چشش آقا درد، از شما چه فنونه، هرچی میکشم از دست این محمده. کاش اول آقا به جای کلثوم خانم ننه منو میدید که کلن این محمد اخوی ما نمیشد.
الله اکبر، این نقلا چی اصلا؟
راست میگم آقا درد، اون از زن گرفتنش که صاف رفت دست رو همونی که ننم مثل مخواست بگیره گذاشت. قربون سیبیلت، هرچی تو این سالا پول ازم قرض کرده به کنار، اما الان توفیر داره، یه پول قلمبه ازم گرفته و مهلتش سر اومده. اما چی؟ به جای پس دادنش رفته عین موش تو پستو قایم شده. عیالم گفته این فقر مهلت بدم جام تو کوچه است و خونه بهم حرام.
دستش تنگ مرد، در روز دیگه بهش مهلت بده. خوب پس میده، قول میدم اصلا سیبیل گرو میذارم.
آقا درد، حرف شما که واسه ما حکمه، ولی بالا غیرتن سیبیل واسه ما گرو نذار لوتی، جسارتا. اما همون یه دفعه واسه هفت پشتمون مسته، هم آقا مرد، هم قهوه خونه سه سود جلو چشم سوخت و خاکستر شد. میترسم این بار عجل منو برسونه، عدا عیال بی حشمت میشن دیگه اون وقت. آقا درد،
الله اکبر، الله اکبر، حشمت اون روی منو بالا آوردی ها. نامرد، من قد تموم موهای نداشته کلت سیبیل گرو گذاشتم.
ای بابا،
هر کی ندونه تو یکی که فامیلی باز خوب بدونی که من چقدر رو سیبیلم غیرت دارم.
بله،
هر چش سفیدی که حرف ناروا به سیبیلم بزنه خون جلو چشامو میگیره. حالا دیگه اگه پای تهمت باشه که وای به حال اون آدم، حالا هر کی میخواد باشه، فامیل باشه، رفیق باشه، دیگه نمیشناسم. شنفتی که
آقا درت، به خدا منظوری نداشتم، همینجوری یهو نشست رو زبونم، غلط کردم آقا درت، اصلا 10 روز نه 20 روز مالت میدم. شما بزرگی کن ما رو ببخش. اصلا 30 روز خوبه؟ 35 چی؟ میخواد بلن بیخیال شم؟ اصلا انگار نه انگار پولی بوده، خودم یه جوری عیالم راضی میکنم دیگه، اگم کوتاه نیمد اصلا اشکال نداره، فوقش اینه که من آواره کوه بیابون میشم دیگه. فقط شما منو ببخش آقا قدرت، عفو کن لوتی.
بس کن دیگه، همون 10 روز کافیه، حرف مرد یکیه. نامرد با باد بال مگز خوش رقصی میکنه و حرف عوض میکنه. 10 روز شنفتی؟
شنفتم آقا قدرت، شنفتم.
خب دستتو بیار، بیا دیگه.
بفرما،
دوتا دستتو بیار، با اطلاع و سیبیلو بگیریم.
بفرما قدرت، اینم دوتا دستم
بیا، اینم سیبیل قدرت گرو.
دست شما در نکن آقا قدرت، سیبیل آقا قدرت رو سرم جا داره.
اولا به جای سر کچلت رو چشات بذار، دوباره من این بار به خاطر محمد چشمو بستن. اما نوبه دیگه که دهنتو قبل مزه مزه کردن حرفت وا کردی، من میدونم و تو کل قهوه خونت اجمعین، ملتفت شدی؟
بله بله آقا قدرت، ملتفت شدم.
حالا برو جلو چشان، تو حکم دیگه نکردم، برو.
چشم، ما رفتیم با اجازه، اما میذاشی دستتو میبوسیدم آقا قدرت.
حشمت، فقط برو، شنفتی؟ برو
با اجازه، رو چشم
زد جا. نالو توی نامر
ایران را بشنویم.
زنگار روحم را صیقل می‌زنم، آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان خوبم، دوستان عزیز اهل مطالعه. با یک تالار آینه دیگر با شما هستیم و من شهاب شهرزاد با افتخار و فروتنی انشالله در این دقایق با شما همراهم. یکی از دوستان دو سه روز پیش اومد سراغ من و دیدم خیلی دمقه و خیلی ناراحت بود. وقتی ماجرا رو جویا شدم متوجه شدم که اولا تفره میرفت خیلی از گفتن این مسئله، انگار که مثلا یک چیز عجیب پنهان کردنیست. گفتم که چه اتفاقی افتاده؟ گفت من با فردی که قصد ازدواج باش دارم و در حقیقت نامزد من هست، میخواییم با هم تشکیل زندگی بدیم و اینها، دوچار یک گرفتاری جدی شدم. و اون اینه که هر روزی که با این آدم روبرو میشم میبینم که یک خلق و خوی ویژه‌ای پیدا کرده، یه جاهایی از اخلاقش عوض شده و در برابر اتفاقاتی که میفته اگه دیروز یه واکنشی نشون میداده، در برابر همون اتفاق مشابه حالا میبینیم که یک موضع دیگری میگیره. مثلا سلیقه‌اش در انتخاب رنگ‌ها، در انتخاب لباس، در نوع پوشش، در نوع حرف زدن، حتی در نوع واژه‌هایی که استفاده می‌کنه یه دفعه عوض میشه، یه دفعه یه جور دیگه‌ای با من حرف میزنه، انگار یه لحن کاملاً غریبه‌ای پیدا می‌کنه با من و من بسیار از این موضوع نگرانم و حتی ترسیدم. راستشو بخواین بدون اینکه سعی بکنم بیشتر از او سوال بکنم، به یاد یک ماجرای افتادم. انگار که من این شخصیتی رو که این دوستم داشت در موردش حرف میزد قبلا باهاش آشنایی پیدا کرده بودم، اصلا باهاش از نزدیک معاشرت داشتم، اما وقتی به خاطراتم رجوع کردم دیدم که این یک شخصیت واقعی در زندگی من نبوده، بلکه یک شخصیتی بوده در یک رمانی که من سالها پیش، یعنی شاید دوران نوجوانی، توی کتابی باهاش روبرو شده بودم. و عجیبه که هر چقدر که بیشتر این دوست من توضیح میداد، میدیدم که شباهت‌های این آدمی که داره در موردش حرف میزنه با اون شخصیت داستانی خیلی خیلی نزدیک و زیاد. راستشو بخواین به یاد یه کتابی افتادم به اسم سیبل، نوشته فلوراری تا شرایبر، یک نویسنده‌ای که بر اساس زندگی واقعی یک دختر خانومی یک داستان بسیار مهیج و افسون کننده نوشته. یک جدال سخت بین سیبل و پزشک معالجش که 11 سالم طول کشیده و در واقع نتیجه این جدال، نتیجه این چالش ها تبدیل شده به یک رمان خواندنی. کتاب سیبل در واقع سرگذشت واقعی، سرگذشت شالی ماسون که در کتاب برای حفظ حریم خصوصیش از او به اسم سیبل نام برده میشه. خانم شالی یا همون سیبل در دانشگاه کلمبیا در یک رشته هنری تحصیل میکرده و مکررن به حمله های عصبی و فراموشی خاطرات و اقدام به کارهایی که در اراده و کنترل خودش نبوده دچار میشده. زمانی که شالی یا همین خانم سیبل در کنتاکی کلاس های آموزشی هنر رو اداره می کرده، خانم ریتا شرایبر یعنی نویسنده این کتاب باهاش آشنا میشه و بعد از پی بردن به این بیماری تصمیم میگیره یه رمان درباره سیبل و بیماریش بنویسه. بعد از انتشار کتاب بسیار پرفروش و جنجالی سیبل، یه عده‌ای از آشنایان اون متوجه میشن که قهرمان کتاب در واقع همون خانم شالی ماسونه، بنابراین به علت انگشت نما شدن زندگی براش خیلی سخت میشه و به این علت مهاجرت میکنه و تمام پیوندهای خودش رو با خانواده و آشناهاش قطع میکنه. کتابی که در سال 1975 اون موقع با یه تیراژ بسیار بالا، حدود 400 هزار نسخه در 359 صفحه منتشر شده و درآمد زیادی هم برای ناشر و نویسنده به بار آورده. در واقع این کتاب به مسئله چند شخصیتی میپردازه. شاید شما هم به اصطلاح سایکودرام برخورد کرده باشین، یعنی یک درام روانشناسانه، یک داستانی که در خلال اون مسائل روانشناسانه و روانکاوانه مطرح میشه. و چقدر جالب که این کتاب بر اساس واقعیت در مورد یک شخصیتی روایت شده و چالش‌های شخصیتی که چندین شخصیت رو در خودش به صورت پنهان و آشکار داشته و باهاش روبرو شده بوده. اجازه بدین یک بخش کوتاه از این کتاب براتون بخونم. تازه میفهمم که چه لذتی داره که صبح از خواب بلند چی و تمام دقایق روز و شب قبلت رو به خاطر داشته باشی و بتونی برنامه‌های متعددی رو برای اون روز خودت ترتیب بدی. ممکنه برای دیگران باور کردنی نباشه که تو حتی نتونی یه برنامه ساده تلویزیونی رو بدون دخالت دیگران، یعنی شخصیت‌های درونت، ببینی و انتخاب کنی. دیگه مشاجره نیست، بحث و گفتگویی در درونم ایجاد نمیشه و زندگی چقدر زیباست. این بخشی بود از تکگویی سیبل، شخصیت اصلی کتاب سیبل، که درگیر زندگی همزمان با 16 شخصیت متفاوت در درون خودشه. شخصیتی که در واقع از این نظر رکورددار بوده تا زمانی که این کتاب نوشته شده، یعنی زندگی همزمان با 16 شخصیت درونی. در کتاب به شما توضیح داده میشه که چگونه سیبل در واقع دوچار یک همچین بیماری و اختلالی شخصیتی میشه و این مسئله به کودکیش برمیگرده، به رفتار و نوع تربیتش در زمانی که با مادرش زندگی میکرده که مادرش هم دوچار گرفتاری های درمان نشده ای بوده. توصیه میکنم اگر علاقمند به مطالعه موضوعات روانشناسانه در قالب یک رمان جذاب هستید، کتاب سیبل اثر فلورا ریتا شرایبر رو بخونید.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
خیلی متشکرم از اینکه تالار آینه رو میشنوید و با ما همراه هستید. ما قصد داریم که در کنار هم بنشینیم و فکر بکنیم و صحبت بکنیم درباره انتخاب کتاب خوب. یکی از روش‌های خوب در این زمینه اینه که سعی بکنیم کتاب‌های خوبی رو که خودمون می‌خونیم به دیگران توصیه بکنیم یا حتی هدیه بدیم. چند وقت پیش با یه ماجرایی روبرو شدم در همین زمینه، یعنی یه کتابی به من رسید، دوستی یه کتابی برای من آورد، گفت این کتاب هدیه من به شماست. یک زمینه خوبی شد، کتاب رو گرفتم و شروع کردم به ورق زدن، دیدم کتاب خط خطیه، یعنی زیر قسمت‌های مختلف کتاب خط کشیده بود این دوست ما. اول برام سوال بود که شما این کتابو قبلا خوندی؟ گفت خب بله خوندم و چون دوست داشتم برات آوردم به عنوان هدیه. و دوم این که چرا کتاب خط خطی رو هدیه میدی؟ متوجه شدم که این دوست عزیز من وقتی کتاب رو میخونده براش این کتاب جالب اومده، زیر قسمت‌های جذاب کتاب هم خط کشیده و چقدر این کتاب و این شکل هدیه دادن برای من جالب بود. فکر میکردیم که باید حتما وقتی یک هدیه، یک کتابی داریم به یک کسی هدیه میدیم، باید تر و تمیز باشه، دست نخورده باشه، بدون خط و خش باشه. متوجه شدم که چقدر این خط کشی های زیر جاهای جذاب کتاب میتونه تو مطالعه هدفمند به من کمک بکنه. شما میتونید با هم این بازی رو، این بازی فرهنگی زیبا رو ادامه بدید و انجام بدید، یعنی یک کتابی که دوست داشتید و زیر جاهای قشنگش خط کشیدید هدیه بدید به کسی که دوستش می‌دارید و از او بخواید که او هم همین کارو بکنه، با یک خودکار، با یک مداد، با یک رنگ دیگری زیر قسمت‌های جذاب کتاب رو از نظر خودش خط کشی بکنه و علامت گذاری بکنه و اون رو برگردونه به شما، برای اینکه یک بار دیگه از لذت خوندن افکار و اندیشه‌هایی که برای اون آدم جذاب بوده حظ ببرید و خلاصه یک بار دیگه با اون کتاب زندگی بکنید. خیلی متشکرم، امیدوارم که از ایده های مختلف برای ترویج کتاب و کتابخوانی همدیگر مطلع بکنیم. دوستان یکی از معضلات و مشکلات همیشگی و بهانه‌های همیشگی وقتی که پای کتاب خوندن وسط میاد این است که ما میگیم وقت نمی‌کنیم، گرفتاری‌های اقتصادی داریم، مشکلات دیگه داریم و هر جور حساب میکنیم توی برنامه روزانه خودمون میبینیم که فرصت نمیکنیم، تا میرسیم خونه خسته ایم و خلاصه رمقی دیگه برای کتاب خوندن باقی نمیمونه. واقعا میتونیم یک وقت از بین تمام این سرشلوغی ها پیدا بکنیم و اختصاص بدیم به مطالعه و کتاب خوندن. همکار ما خانم عباس نژاد با شما در این زمینه صحبت میکنه.
یه سلام گرم و پر انرژی به شنوندگان خوب رادیو ایران. برنامه تالار آینه در خدمتون هستم با سلسله مباحث کاربردی مطالعه کارآمد. فرانسوا ولتر میگه هرچه بیشتر کتاب بخونید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. همیشه وقتی از دوستا و اطرافیانم میپرسم که چرا مطالعه نمی‌کنید، همه اونا یه بهانه مشترک دارن و میگن ما وقت کافی برای مطالعه نداریم. در صورتی خودشون میدونن واقعا این بهانه بیش نیست. شنیدید که میگن کسایی که وقت کمتری برای ورزش کردن دارن بیشتر از بقیه به ورزش نیاز دارن؟ در رابطه با کسایی هم که مطالعه نمیکنن نظر من همینه. افراد چون مطالعه نمیکنن همیشه گره‌های تو کارشونه که اگه در اون رابطه اطلاعات به دست بیارن خیلی راحت‌تر میتونن اون مشکل رو حل کنن و راحت‌ترین راه هم استفاده از کتابای مرتبطه. و اگه این اطلاعات رو به دست بیارن سریع‌تر از گذشته اون مسئله حل میشه و زمان زیادی رو هم برای حل اون موضوع تلف نمی‌کنن و میتونن از این زمان اضافی برای مطالعه کارهای مفید دیگه‌شون استفاده کنن. برای اینکه بدونیم چقدر از وقت گرانبهاتون ناخودآگاه تلف میشه توصیه میکنم برای یه بارم که شده یه دفترچه یادداشت بردارین و حداقل به مدت یه هفته به صورت روز به روز و دقیقه به دقیقه یادداشت کنین چه کارهایی در طول شبانه روز انجام میدین. با این تکنیک متوجه میشید که در شبانه روز به هر کاری چقدر وقت اختصاص دادین و یه سری کارهایی رو میبینید که دزد وقت شما هم، مثل گپ و گفتای طولانی با تلفن یا وبگردی تو اینترنت یا زمانهایی که بدون دلیل پای آینه وایستادین و خیلی مسائل دیگه. اینطور میبینید که به سادگی میتونید اونا رو شناسایی کنید و نذارید وقتتون هدر بره و از این اوقات به شکل مفید استفاده کنید. برای مدیریت زمان توجه کنید که ما 4 دسته کار داریم. یه دسته از کارها مهم و فوریه که باید سریع اقدام کنید. مثلا خدای نکرده خونتون آتش گرفته، هم مهمه هم فوری. دسته دیگه کارهای مهم و غیر فوریه که باید زمانی رو در نظر بگیریم تا انجامشون بدیم. مثلا یکی از مدارک شناساییتون به تازگی گم شده، مهم هست اما شاید همین الان فوریه نداشته باشه دارید دنبالش. یه دسته از کارا هم غیر مهم و فوریه که میتونیم به دیگران محولشون کنیم. اما دسته آخر کارهای غیر مهم و غیر فوریه، مثلا تلویزیون دیدن که میتونیم این کار رو حذف کنیم. میخوام اینو بهتون بگم که ما باید زمان لازم خودمون رو از کارهای غیر مهم و غیر فوری در بیاریم. اینطوری دیگه نمیگیم وقت نکردیم. خب دوستان، درباره استفاده از زمان برای مطالعه براتون گفتم. یه چند تا توصیه و پیشنهادم برای زمان مناسب مطالعه براتون دارم که تو برنامه بعد خدمتتون میگم. شاد و سرزنده باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که تالار آینه رو برای شنیدن انتخاب کردین و با ما تا این لحظه همراه بودین. در مورد کتاب و کتابخوانی و مطالعه و مطالعه کارآمد و کتاب خوب با هم دیگه صحبت میکنیم. دست مهربان خدای بزرگی آبرتون باشه.
روی تو کس ندیدت و هزارت رقیب هست، در قنچه‌ای هنوز صدت عندلیب هست. گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست، چون من در آن دیار هزاران غریب هست. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد،